اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. مسائلی رو در پیرامون زکات، یعنی کلا مسائل مالی و زکات گفتیم و مصارف زکات را هم که 8 گروه بودن اونها را هم گفتیم. حالا یه دو سه تا مثلا امشب بگیم. کسی که مالک باید به او زکات بدهد، یعنی مستحق زکات، باید شیعه 12 امامی باشه. اگر انسان کسی را شیعه میدونسته و به او زکات داده، بعد معلوم شده شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، یعنی کفایت نمی کنه. در خیلی از مسائل شرعی انسان وقتی اشتباه کنه بعد دیگه جبران نداره، اما در مسئله زکات اینجوری می فرمایند اگر بعدم بفهمه که شیعه 12 امامی نبوده، بی زحمت باید دوباره زکات رو بپردازه. پس در موقع پرداخت زکات باید دقت کافی داشته باشیم به اینکه به چه کسی میپردازیم. اگر طفل که به بلوغ نرسیده یا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد، انسان به او میتونه زکات بده، ولی باید به ولیش بده، کسی که سرپرستشه که برای او خرج کنه. پس معلوم میشه به طفل فقیر و طفلی که جنون داره، عقب افتادگی داره، کاری نمیتونه انجام بده، به او زکات میرسه، ولی پرداختش باید به کی باشه؟ به ولیش باشه که درباره او درست خرج کنه. به قصد اینکه اون چه میدهد ملک طفل یا دیوانه باشد. اگر ولی طفل و دیوانه رو دسترسی نداشته باشه، میتواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف این دو نفر، یعنی طفل یا مجنون دیوانه، برساند. مثلا در بیمارستان، در یک خوابگاه، در یک مدرسه نگهداری میشه، میتونه بره براش خرج کنه، اینها از زکات حساب میشه و عیبی ندارد. به روح حضرت هادی علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. یکی از این آخوندهای مفخوری که مردم میگن مفخور، یک کسیست یک کتاب نوشته در 11 قرن قبل، هنوز کسی نظیرشو نتونسته بنویسه. امروز با این پیشرفت و با این تقسیم موضوعات و تخصص و تکنیک و تکنولوژی و پیشرفت آیتی و عرض کنم که سرچ و اینا چقدر آسونه، هنوز دوم این کتاب نیومده. این کتاب نوشته شیخ صدوقه، اسمش کمال الدینه. در مقدمش هم ایشون نوشته که به زیارت اینش، یک کمی الان تردید کردم، امام رضا علیه السلام مشرف شده بوده، در خواب میبینه یا در عالم مکاشفه میبینه که حضرت بهش میگن که درباره غیبت ما کتاب بنویس. میگه کتاب نوشتم. میگن نه، اختصاصا راجع به غیبت ما کتاب بنویس. وقت کمال الدین مینویسه. خصوصیت این کتاب چیه که خیلی فوق‌العاده است؟ شروع کرده از اول، اون چه که خدا درباره غیبت امام زمان آیات آورده، اون چه که پیغمبر درباره غیبت امام زمان آورده، اون چه که حدیث قدسی درباره غیبت امام زمان است، اون چه که امیرالمومنین گفته تا امام زمان، بعد از امام زمان هم، توقیعات امام زمان هم، از افراد مشهور شیعه حدیث آورده در غیبت امام زمان و داستانهای امم سابق هم در غیبت آورده، غیر از این که استدلالات عقلی متقن و روایی و آیه‌ای متقن در اثبات امامت کرده. این کل کتاب کمال الدینه. شیخ صدوق 381 وفات کرده، یعنی اواخر قرن 4، الان قرن 15، 11 قرنه. در این 11 قبر این همه دانشمندان شیعه و سنی اومدن و رفتن، هنوز نظیر کمال الدین کتاب ننوشتن. به قدری این کتاب مدرنه و به قدری جالبه که انسان درباره غیبت امام زمان علیه السلام هر چی میخواد تو این کتاب اومده، تو اون تاریخ که هم در تقیه بودن، هم خب نوشته و چاپ و نمیدونم سرچ و فکس و اینا نبوده که. اون وقت این همه این فردی که متولد شده به دعای امام زمان علیه السلام زحمت کشیده جمع کرده. کتابی که دستم کتاب مسند امام هادیه که ماه پیش ازش زیاد حدیث خوندم. ایشون احادیث غیبت امام هادی علیه السلام را از کتاب کمال الدین معمولاً و یا از کتاب‌های دیگر، این فصلی که من ازش نقل می‌کنم از کتاب نوعاً کمال الدین نقل کرده، روایات بسیار عالی، گاهی مختصر و گاهی مفصل‌تر. حالا من یه روایتش رو نقل می‌کنم که جالبه، بعد اگر فرصت داشتیم یکی دو تا روایت دیگه هم می‌خونم. به روح محدثین شیعه که زحمت کشیدن با اون زحمات، الان که همه چی دم دست شما جوانا، من بهتون یه کاری رو میگم 10 ساعت در هفته میری 2 ساعت کار میکنی میای میگه خسته شدم. اون زمانی که این وسائل نبوده، یه شیخ صدوق که اسمش محمد ابن واوه قمی 300 تا کتاب نوشته که این کمال الدین یکیشه. یکی از کتاباش من لا یحضره الفقیهه که 4 جلد حدود 700 صفحه است. کتابهای زیادی نوشته، رضوان خدا و معانی الاخبار یکی از کتاباشه، توحید، یک توحید شیخ صدوق در این 11 قرن تکرار نشده، کتابی نوشته در توحید، روایاتی که در توحید اومد از ائمه طاهرین، از پیغمبر تا امام زمان جمع کرده، مسائلی که درباره توحیده و مسائل دیگه است در یک کتاب دیگه اومده معنا کرده، اسمشو گذاشته معانی الاخبار. اصلا شیخ کار عجیبی کرده. نوع کتاباش بی نظیره، مخصوصا دوتا کتابش، یکی این کمال الدین که الان احادیثشو من از رون نقل میکنم، یکی هم یک کتابی نوشته اون موقع در فلسفه احکام، اسمش چیه؟ علل و شرایع. خیلی جالبه، الان در قرن 21 و در قرن 22 مردم روشنفکر شدن میگن فلسفه این حکم چیه، فلسفه این حکم چیه. ایشون در 1100 سال پیش از روی احادیث، توی احادیث، فلسفه بسیاری از احکام، نه فقط احکام عملی فقهی، مثلا پیغمبر چرا خاتم الانبیا است، مثلا امام حسین علیه السلام به چه دلیل در عاشورا مثلا جنگیدند، امام حسن علیه السلام چرا صلح کردند، علل الشرایع اسمشو گذاشته. نوع این مطالب رو آورده که شب مبعث 2-3 تا از روی علل الشرایع من حدیث خوندم. خیلی احادیث و کتاباش فوق‌العاده است، یکیش هم این علل الشرایع. به هر حال در کتاب مسند امام هادی علیه السلام صفحه 148 در صفحه 90 در باب الامامت و الولایه که یکی از ابوابشه، حدیث 90، این حدیث را ایشون آورده. عرض کنم که کمال الدین شیخ صدوق نقل کرده از راویان تا رسونده به صقر بن ابی دلف که یکی از کسانی بوده که راوی احادیث اهل بیت بوده و به امام هادی خیلی ارادت داشته و اسمش در جزء راویان مستند و مورد اعتماد ما در کتب وجود داره. صقر بن ابی دلف، صقر با ساده و قاف، بقیهش هم که پیداست. میفرماید که ایشون میگه که لما حمل المتوکل سیدنا ابو الحسن علیه السلام جئت لأسأل عن خبره، میگه شنیدم در سامرا که متوکل امام هادی علیه السلام رو، ابو الحسن رو، از مدینه خواسته و آورده به سامرا، رفتم ازشون اطلاعاتی بگیرم. وقتی رسیدم به پادگان که در سامرا بوده، حاجب و مسئول دربانی اون پادگان با شخصی بوده که بهش اون وقت میگفتن حاجب، حاجب یعنی دربان، مسئول حفاظت، یه همچین چیزی، حراست، امروزا اسمای مختلفی میذارن. فنظر الیه حاجب المتوکل، حاجب متوکل به من نگاه کرد. من اومدم گفتم میخوام خدمت حضرت هادی علیه السلام برسم. فامر ان ادخل الیه، عرض کنم خدمت شما که فرمان داد که من برم تو. یه کسی دست منو گرفت، فادخلتو الیه، منو بردن خدمت حضرت. فقال یا صقر ما شأنک، موقعی که رسیدم به آخرین دربان که همین حاجب بوده، گفت که چی میخوای، برای چی اومدی اینجا؟ فقلت خیرون ایها الاستاذ. فقال اقعد، گفتم که برای کار خیری اومدم ای استاد، احترام کردم. گفت بشین تا مثلا جور کنم که بری ببینی. قال الصقر، صقر میگه وقتی به من گفت برای چی اومدی چی کار میکنی، فاخذنی ما تقدم و ما تأخر، تمام افکار گذشته و آینده به من حمله کرد که حالا چی میشه، عجب اشتباهی کردم. من گفتم که میخوام که به اصطلاح کار خیری داشته باشم، این درباره این کار خیری من چی فکر میکنه، چی میگه، خیلی افکارم پریشون شد. و قلت و اخطأت فی المجیء، مثل این که اشتباه کردم اومدم، حالا اینا میفهمن که من میخوام با این به اصطلاح تحت نظر و تحت حراست امام هادی ملاقات کنم، نمیذارن، اسباب زحمت میشه، برای ایشون مشکل پیش میاد، این فکر را. قال فوهن ناس عنه، صقر بن ابی دولف میگه که مردمی که دوروبر حضرت بودن و برای دیدنش اومده بودن و برای ملاقاتش همه رفتن. ثم قال ما شأنک و فی مجئت، دوباره این حاجب و دربون به من گفتش که تو کی هستی، برای چی اومدی اینجا، در واقع منو استنتاق کرد. قلت لخبر ما، اومدم یه خبری بگیرم. قال لعلک جئت تسأل عن خبر مولاک، نکنه اومدی خبری از مولا و آقایت بگیری. فقلت له، میخواستم نگم چون اینو نمیشناختم که کیه. قلت و من مولای، گفتم مولا و آقای من کیست؟ مولای امیر المؤمنین، مولای من امیر المؤمنین متوکله. این رو تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم که خلفای جور مخصوصاً لقب امیر المؤمنین را به تمام خلفای خودشون گذاشتن به لج فرمان پیغمبر اکرم که در خطبه قدیر فرمود الا لا تحل امرت المؤمنین لأحد بعدی غیره، بعد از من برای کسی لقب امیر المؤمنین حلال نیست مگر علی، در روز قدیر تو خطبه قدیر فرمود. و در خطبه قدیر حضرت 8 بار اسم امیر المؤمنین رو گفتن و آخرای خطبه گفتن و سلمو علی علیین به امرت المؤمنین، بر علی سلام کنید با لقب امیر المؤمنین، نگید السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. اون وقت خلفای جور هم بنی امیه هم بنی عباس از بنی امیه شروع شد، اینا دیدن که پیغمبر اینقدر حساس نسبت به لقب امیر المؤمنین، اسم تمام خلفا رو با امیر المؤمنین گفتن و اینقدر وضع سخت بود و در تقیه بود شیعه و ائمه، حتی خود ائمه با اینا که صحبت میکردن به خاطر تقیه و حفظ خون شیعیان میگفتن یا امیر المؤمنین، اینجوری بود. این گفت که صقر بن ابی طلف میگه که من گفتم که مولای من کیست، مولای من امیر المؤمنین متوکله. این حاجب دربان گفت فقال اسکت مولا که هو الحق، گفت ساکت شو، مولای تو حق است، درسته. لا تتحشمنی، از من نترس، از من ملاحظه نکن، فانی علی مذهبک، من هم مذهب تو رو دارم، اون مولای منم هست، خلاصه منم شیعه هستم ولی خودم رو پنهان میکنم. ببین چی جوری زندگی میکردن که شیعه بوده، تقیه کرده، شده دربان زندان و پادگانی که هم امام هادی علیه السلام هم امام عسکری علیه السلام در اونجا تحت نظر بودن، این حاجب که اسمشو اینجا نبرده. فقلت الحمدلله، گفتم الحمدلله که تو هم عقیده من هستی. فقال اتحب ان تراه، گفتم دلت بخواد مولاتو ببینی؟ فقلت نعم، گفتم بله اومدم برای همین. فقال اجلس حتی یخرج صاحب البرید، یه پیکی نامه آورده برای مولات، بذار اونم بره بعد تو برو. فقال اجلس حتی یخرج صاحب البرید. صاحب البرید یعنی پیک، بره این نامه رسون بعد برو مولای خودتو ببین. قال فجلست و نشستم، فلما خرجه موقعی که صاحب البرید رفت، قال لغلام له، یه خادمی داشت اونجا، به اون غلام، به اون خدمتگزار گفت خذ بید صقر فادخله الى الحجره التي فيها العلوي المحبوس. این خادم زندان بود، خادم پادگان بود، گفت دست این آقای صقر بن ابی دلف رو بگیر، وارد کن، برو ببرش به اون اتاقی که اون سید علوی، میگفتن علوی اسم نمیگفتن، اون علوی در اونجا حبس شده، و خل بینه و بینه، این رو وارد اتاق کن، خودت بیا بذار اینا تنها باشن، خلوت کنن. قال فادخلنی الحجره و اومع الى بیتن، اون غلام منو وارد اتاقی کرد، بعد اشاره کرد به یک اتاق دیگر که برو اون تو، دیگه خودش نیومد. فدخلت و وارد یه اتاق دیگری شدم. فاذن هو علیه السلام جالس علی صدر حسیر، دیدم که یک حسیری رو حضرت پهن کرده و نشسته بالای یک حسیر. و به حذاه قبر محفور، در مقابلش هم یه قبری کنده شده آماده است. قال فسلمت، سلام کردم. فرد علی السلام، سلام رو به من جواب دادم. ثم امرنی بالجلوس فجلست، و فرمودن که بشین، من نشستم. ثم قال لی یا صقر ما عتابک، یاد ما افتادی، به فکر ما افتادی، احوال ما رو میپرسی. قلت یا سیدی جئت اتعرف خبرک، اومدم ازتون خبری بگیرم، حالتون رو بپرسم، نگرانتون هستم. قال ثم نظرت الى القبر و بکیت، بعد از این احوال پرسی مختصر نگاه کردم به قبر و گریه کردم. این رو توضیح بدم که در قدیم زندانهایی که بوده، توی زندانها مخصوصا قبر میکندن که برای اون کسی که زندانیه یک زجری باشه، و میخواستم بگن ما رو تو رو میکشیم و همینجا هم دفن میکنیم که این مرتب زجر روحی بکشه. گفت من وقتی نشستم نگاه کردم به قبر و گریه کردم. فنظر الی، حضرت فرمودن که یا صقر، و قال یا صقر لا علیک لن یصلوا الینا بسوء، ناراحت نشو، این دفعه بدی اینها و ضرر اینها به من نمیرسه، یعنی نترس، من تو این قبر خلاصه دفن نمیشم، این دفعه که من اومدم اونجا تحت نظر منو نمیکشن. لا علیک لن یصلوا الینا بسوء، ناراحت نباش، به من بدی از اینها زیانی نمیرسه. فقلت الحمدلله. ثم قلت یا سیدی، حالا که اومدم مولای من، یه استفاده بکنم. در زمان ائمه، افراد دانا فرصتها رو غنیمت میشمردن، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو یه ساعت خدمت ائمه که بودن، خدمت اصحاب ائمه، سعی میکردن که یه چیزی بپرسن از عقایدشون و یاد بگیرن و اطلاعاتشون بیشتر بشه. ایشون هم همین کاری که از صقر. ثم قلت یا سیدی حدیث یروا عن النبی محمد صلی الله علیه و آله، حدیثی هست که از پیغمبر نقل شده، لا اعرف و معناه، معناشو نمیفهمم، ممکنه بفرمایید من استفاده کنم؟ قال فما هو، و حضرت هادی علیه السلام فرمود چی اون حدیث، بگو. قلت قوله صلی الله علیه و آله لا تعادوا الایام فتعادیکم، این که از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر فرمود با روزها دشمنی نکنید که روزها با شما دشمنی خواهند کرد. با روزها دشمنی نکنید، به روزها ناسزا نگید که روزها با شما دشمنی خواهند کرد. این معناش چیه؟ یعنی چی به روزها دشمنی نکنید؟ فقال نعم، فرمود بله این روایت از پیغمبر هست، لا تعادوا الایام فتعادیکم. فقال نعم الایام نحنو، ما هستیم اون روزها، که به روزها دشمنی نکنید. آخه قدیم هم بوده دیگه در زمان پیغمبر اینها که مثلا میگفتن 13 نحسه مثلا، که الان چرت و پرت اینا اصلا اصل نداره، یا روز یک شنبه فلانه، روز دوشنبه فلان، روز شنبه فلانه. این با بعضی از روزها دشمنی میکردن. اون روزا هم اخیراً تو این 3-4 سال اخیر خیلی مد شده. هر کی یه مشکلی پیدا میکنه میگه حاج آقا مثل این که ما رو تلسپ کردن، یه مشکلی پیدا شده، دخترم همینجور خواستگار براش میاد نگاه میکنن و میرن، هیچ خبری نیست. معاملات رو میدیم تا سر قرارداد معامله به هم میخوره. اصلا میایم تو خونه یهو با هم دیگه عصبانی میشیم، زن و شوهر با هم دیگه دعوا میکنیم. بعد بقیهش هم من میگم بهشون، میگم که یه موی چیزی ندیدی پیچیده باشن گوشه ها باشه، تری ندیدی تو خیابون و تو کوچه و اینا ریختو. اینا چه حرفا چیه؟ گفتن که در قدیم هم اینجوری بوده، بعضی از روزها را روزهای نحس میدونستن و دشمنی میکردن در اون روزها. فرمود امام هادی علیه السلام، فرمود امام هادی، امام چندم بگو ببینم، امام هادی علیه السلام امام دهم هستن، ما چون روز اول شعبانه و شب جمعه اول شعبانه راجع به امام زمان صحبت میکنیم از زبان امام هادی علیه السلام. اوکی؟ طرف پرسید که از پیغمبر که روایت شده که لا تعادوا الایام فتعادوکم فتعادیکم، یعنی چی؟ به روزها دشمنی نکنید، روزها با شما دشمن میشن. حضرت جواب فرمودن، فرمودن بله این روایت درسته، نحنو الایام و نحنو، روزها ما هستیم. خیلی جالبه، بنا قامت سماوات و الارض، آسمان ها و زمین به ما برپا هستند. روز و شب به چی برپاست؟ به خورشید، به زمین، به حرکت زمین. پس اگر ما بگیم شب و روز به آفتاب، به ماه برپاست، غلطه یا درسته؟ درسته دیگه. روز و شب به آفتاب برپاست. اگر بگیم که این چایی که الان ما داریم میخوریم، اینی که الان آب میخوریم، به آفتاب برپاست، غلطه. به آسمان، به ابر، به باران برپاست. اگه بارون نباشه، آفتاب نباشه، این فعل و انفعالات در زمین اتفاق نیفته، نه آب داریم، نه نون داریم، نه سایه داریم، نه آفتاب داریم، نه حیات و زندگی داریم. درسته؟ پس درسته بگیم که اتفاقا آیات هم میگن، همه هم میدونن، این نظامی که الان هست اگه این نظام نباشه، حیات از روی زمین برکنده میشه. چند روز آفتاب نباشه، گم بشه، نه اینکه آفتاب ابر باشه، حیات از بین میره، زندگی از بین میره. خب وقت چرا ما وقتی شیعه میگه که ائمه فرمودن بنا قامت سماوات و الارض، اینقدر براشون سنگینه؟ آقا حیات ما با اوهاشتوس، غلط این؟ حیات ما اگر اوهاشتو یعنی آب به ما نرسه، ما زنده نیستیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی، نگین به آب هر چیزی را زنده کردیم، قرار دادیم از آب هر چیز زنده ای را، یعنی متریال موجودات زنده هست آب. اینجا اوهاشتو باعث زندگی ماست، نباشه ما مرده ایم. اگه من کنار این روایت پیغمبر رو خوندم، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. امام هادی علیه السلام به صقر ابن ابی دلف در حراستگاه سامرا در پادگان عسکر آمد خدمتش، گفت روایتی شنیدم از پیغمبر که فرمود لا تعادل ایام، به روزا فحش ندید، با روزا دشمنی نکنید، فتعادی کن، اونان با شما دشمن میشن. فرمود بله، الایام و نحنو، روزها ما هستیم، بنا قامت سماوات و الارض، آسمان ها و زمین به ما برپا هستند، ستون هستی آسمان ها و زمین ما هستیم. خیلی سنگینه با این توضیحاتی که دادم، خیلی سبکه. خیلی راحته. این بناقامت سماوات و الارض یه اصطلاح داره، اصطلاح مال عرفا و فلاسفه است، اصطلاح روایی نیست ولی درسته. هستی میشه اگزیست، یه ترجمهش هم میشه تکوین. هستی، تکوین، اگزیست، وجود. این تکوین یعنی هستی. اگر بنا قامت السماوات و الارض یعنی ما سرپرست هستی هستیم. سرپرست عربیش چی میشه؟ ولایت. خب پس میشه ولایت در تکوین. یعنی امام هادی علیه السلام میخوان بفرماد ما ولایت در تکوین داریم. این چیزهایی که بچه ها بازی میکنن بهشون میگن چی؟ میچینن پازل، میگن پازل. پازل اجزا داره، اجزا رو کنار هم پازل میکنن میچینن، میشه یه منظره کوه، میشه منظره یه پارک، میشه منظره یه دریا، میشه منظره یه کلاس بچه ها. ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین مطالبشون رو پازل کردن. یعنی اینجوری نیستش که یه مطلبی رو فرموده باشن یه مطلبی دیگه با این پارادوکس و مناقض باشه، همش پازله و با همدیگه جوینده. به قول شما اسمبل میشه، میشه یک دستگاه کامل. اینجا گفتن بنا قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین به ما قائمن. یه جایی دیگه گفته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه من عبادت کنم. پس میشه هدف خلقت عبادت. هدف خلقت میشه کی؟ عبادت. بالاترین عبد کیه؟ اینان. و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. اینم یه طرفش. یه طرف دیگه گفتن الحجت قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق. دارم این اجزای پازل رو دارم میگم. اینم یه طرف پازل. یه طرف دیگهش لولا الحجه لساخت الارضو به اهلها. یه طرف دیگهش گفتن که آخرین کسی که روی زمین زندگی میکنه حجت خداست، اون که از دنیا برز نظام زمین به هم میخوره. همه اینا اینو تایید میکنه. امام هادی علیه السلام فرمود بنا قامت السماوات و الارض. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما سرپرستی در هستی داریم، ولایت در تکوین و هستی داریم. فسبت شنبه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روز شنبه روز آغاز دیگه، روز شروع، روز جمعه روز آخره. جالب این تطابق عوالم، تطابق عوالم یعنی جهانهایی که عوالمی که در این جهان هستن قوانینشون با هم منطبقه. اگر قوانینشون با هم منطبقه، اونی که در اصل خلقت اوله یه اختصاصی خصوصیتی داره. فسبت اسم رسول خداست، شنبه. چرا؟ برای اینکه شنبه یوم الشروع، روز آغاز، اول هفته است. فسبت اسم رسول الله، آغاز هفته است. آغاز با روز رسول خداست، یعنی سویچ آن، استارت، بیگینینگ. بسم الله الرحمن الرحیم، الله زرپده به زبانهای مختلف عرض میکنم. In the name of God، همش چیه؟ اولش با اونه. اول کیه؟ اول رسول خداست. یا ابازر، توی روایت مفصل، چند تا روایت، اول ما خلق الله نور و نبی یک. یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبیه. گفتم پازل جای دیگه این تعبیر رو داره، اول ما خلق الله العقل. بزرگترین فیلسوفان عالم صدرالمتعلین شیرازی گفته این العقل مقام عقل پیغمبر اکرم. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک. خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه بنفسها. متریال همه هستی مشیته، مثل که متریال همه عالم مولکوله، مولکول از اتم ها تشکیل شده، اتم، نوترون، پروتون، عرض کنم الکترون. متریال عالم هستی از چیه؟ مشیته. خدا همه هستی را از مشیت آفریده. مشیت را از چی آفریده؟ مشیت را از چیزی نیافریده، بل مشیت به نفسها. وقت از امام علیه السلام پرسیدن مشیت چیز؟ فهمت نحن مشیت الله. بنا قامت السماوات والارض فسبت اسم رسول الله. رسول الله اولین متریال عالم هستی است، اولین روز آغاز کاره، لذا شنبه اسم رسول خدا، فسبت اسم رسول الله صلی الله علیه و آله. والاحد روز یک شنبه. امیر المؤمنین علیه السلام روز یک شنبه امیر المؤمنینه. در برخی روایات دیگه داره روز یک شنبه امیر المؤمنین و حضرت زهراست، لذا روز یک شنبه روز زیارتی امیر المؤمنین و حضرت زهرا روز یک شنبه هست. چون در خلقت توی کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی که از هزاران روایت ممکنه 10 تاش ضعیف باشه، اینی که مشهور کردن مجلسی گفته من روایت همجور جمع کردم شما سوا کنین، دروغه دروغه دروغه، همچین چیزی نیومده. گفت آقای سلمونی یه سری موهای کم من سفید شده، سنش کمه ولی سفید شده. گفتش که سفیداشو سوا کن، همجور که حواسش پرت بود داشت خطابه میخوند موقع اصلاح، یهو دید که تیغ زد و ریخت جلو. گفت من گفتم سوا کن. گفت من وقت ندارم، میریزم جلو، تیغ زدم، خودت سوا کن. اینم میگه که درباره مجلسی، میگه مجلسی گفته که من همه احادیث رو جمع کردم دیگران سوا کنن. دروغه دروغه دروغه، هیچ جا مجلسی اینو نگفته، برعکسش رو گفته. تمام ریفرنس هایی که مجلسی ازش نقل کرده اعتبار و میزانشون رو در مقدمه کتاب بهار در جلد اول آورده. لذا وسط حرف گوش کنین که این ریزکاری ها رو یاد بگیر، وقتی گفتن بگیم که اینجوریه. اون وقت در بهار روایات بسیاری هست که اول ما خلق الله نور و نبی یک. از اول ما خلق الله خدا خلق کرده نور دو نفر رو، کیو؟ امیر المؤمنین و حضرت زهرا. من اینجوری تعبیر میکنم، میگم که هستی به صورت مخروطه، در رأس مخروط پیغمبر قرار داره، پله اول دو نفر امیر المؤمنین و حضرت زهرا، از نظر ترتیب پروگرسیو اومده پایین، پله سوم امام حسن و امام حسین، پله چهارم از امام سجاد تا امام زمان، امام زمان یه سرگردن از این نهتا برتره. تاسعهم افضلهم. اینجا میفرماید که والاحد امیر المؤمنین، یعنی همونی که در اون روایات اومده، بدون اینکه این روایات به هم ربطی داشته باشن، اون روایات گفتن اول ما خلق الله پیغمبره، روز شنبه است، دومین روز که روز یک شنبه است، امیر المؤمنینه. والاثنین الحسن والحسین روز دوشنبه، روز امام حسن و امام حسین. تو مفاتیح مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه زیارت روز دوشنبه رو امام حسن و امام حسین را آوردن و زیارت مخصوصه اونهاست. و ثلاثا روز سه‌شنبه اسم به نام سه امام، علی ابن الحسین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام. داره کی میگه اینا رو؟ حضرت هادی علیه السلام به کی میگه؟ برای صقر ابن ابی دولف. کجا؟ تو زندان اومده دیدنش، داره میگه ول اربعا روز چهارشنبه موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و انا. روز چهارشنبه ما هستیم. صقر ابن ابی دولف روز چهارشنبه نام حضرت موسی بن جعفر علی ابن موسی است و محمد ابن علی و من هستم. ما هستیم چهارشنبه. ول خمیس ابنی الحسن، پنجشنبه پسر من حسن است، پسر امام هادی علیه السلام. ول جمعه ابن و ابن، جمعه نام پسر پسر من است. دو خط راجع به پسر پسرشون بیش از دیگران توضیح دادم که سریع میخونم که خیلی دیر نشه. و الیه تجتمع و اصابت الحق، اصابه عصابه اصبه گروه حق، از لغت تعصبه. تعصب بد نیست، تعصب یعنی یه گروه جمع بشن یه کاره با هدف خاص بکنن. تعصب شر داریم، تعصب خیر داریم. تعصب نسبت به دینت داری؟ بله که تعصب دارم. تعصب نسبت به خانوادت داری؟ بله که دارم. نسبت به جلسه شب جمعه تعصب داری؟ خیلی هم تعصب دارم، دوست دارم. تعصب عصبه در قرآن اومده، عصابه یعنی گروه به هم پیوسته ای که یک هدف داشته باشن. میفرماید و الیه تجتمع و اصابت الحق، متعصبین طرفدار حق میرن دوره امام زمان که ابن ابنی هست. میشه آقا بیشتر خصوصیتشون رو بفرمایید؟ بله. و هو الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما. او کسی است که پر میکند این روزها را، چون اینجا صحبت زمین نیست، جاهای دیگه هم یملأ الارض قسطا، اینجا صحبت روزهاست. یملأها برمیگرده به روزها، یعنی او کسی است که روزها را پر از عدل و داد میکند همون گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. صقر ابن ابی دولف فهذا معنى الايام، این معنای روزهاست. ولا تعادوهم فی الدنیا، در دنیا با این روزها دشمنی نکنید، نه با شنبه، نه با یک شنبه، نه با دوشنبه، نه با جمعه، با هیچ کدوم. فیعادوکم فی الاخره، اگر با اینها دشمنی کنید اونها در آخرت با شما دشمن خواهند بود. ثم قال علیه السلام، اینو فرمود، یه حدیثو به این کوتاهی فرمود، فرمود ود وخرج فلا آمنو علیک. فرمود صقر ابن ابی دولف خداحافظی کن و برو که من بر تو ایمن نیستم، میترسم کارگاه های متوکل بیان ببینن تو اینجا زیاد پیش من موندی، اسباب زحمت تو بشم. این فوتبالیست هایی که میخوان برن امتحان از کنم مسابقه فاینال بدن، هر چقدر مسابقه شون بزرگتر باشه، اینترفیس مردم بیشتری باشه در دنیا، اینا رعایتشون بیشتره. از دو ماه پیش، سه ماه پیش بهشون رژیم میدن، این غذا رو بخور، این غذا رو نخور، غذا کم بخور، اینقدر ورزش کن. حتی اینا رو قرنطینه میکنن، یه جاهای نگه میدارن که خوب بتونن بدنشون رو نگه دارن، آماده کنن برای چی؟ برای اون آزمایش و مسابقه فاینال. آقایان و بانوان، امروز روز اول شعبان، 14 روز دیگه تا نیمه شعبان داریم. نیمه شعبان سفره فری امام زمان، سفره آزاد پنگ کرده، مدعوین هم اسپشیال نیستن، همه رو دعوت کرد. شما هم زنان و هم مردان علاقمند به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام هستید، چقدر آمادگی دارید برای نیمه شعبان؟ من 2-3 عرض دارم. آمادگی برای برقرار شدن هرچه با شکوه‌تر جشن ولادت. شماهایی که اینجا نشستید، هم خانم هم آقایون، کمی که من بگم آماده بشید حتما در یه جشن شرکت کنید. میگم برای جشنهایی که برقرار میشه شما زیر بال و پرشون رو بگیرید، جشن تشکیل بدید، محل کار، تو دانشگاهتون، تو مدرسه‌تون، تو محل تولیدتون، تو خیریتون، توی آپارتمان‌هاتون، تو مساجدتون، تو محله‌هاتون، همه‌تون برگزار کننده باشین. از من بپرس که اینایی که میگی از کی یاد گرفتی که باید اینجوری برگزار کنیم؟ بپرس از من. از زرتشتی‌ها یاد گرفتی. همه‌شون کارگزارن. همه‌شون مبلغن. زنشون و مردشون. از باهایی ها یاد گرفتم. حدود 4 سال تو باهایی ها زندگی کردم. از اونا یاد گرفتم. بقیه هم دیگه در جریان هستم. از مسیحی ها یاد گرفتم. شرکت کننده نباشید، بلکه تشکیل دهنده، برپا کننده باشید. همه تون ازتون برمیاد. این 1. 2، 10-12 روز، 13 روز یه اطلاعات بیشتری هر کسی راجع به امام زمان علیه السلام جذب کنه. 45 سال پیش با یه استاد برخورد کردم که جنابالی میشناسه. الان هم تو این کتاب ها و نوشته های ما شاید مثلا 10 تا کتاب است راجع به امام زمان علیه السلام. به نام منه سخنرانی کردم یا نوشتم. چند روز تصمیم گرفتم تو این 1 ماه بازم اطلاعات بیشتر راجع به امام زمان علیه السلام کسب کنم، چون اطلاعات ما که اندلس نیست، به انتها که نمیرسه. ندارم که همه اطلاعات رو. اینقدر ائمه راجع به امام زمان علیه السلام گفتن، هنوز ما از 100 تا 2 تاش هم نمیدونیم. تصمیم بگیرید تو این چند روز راجع به امام زمان علیه السلام اطلاعاتتون بیشتر بشه. 3، اینایی که لااقل خودم فکر میکنم میگم، چون میدونم که اگر خودم عمل نکنم اثر نداره. 3، از نظر معنوی 1 گام به امام زمان نزدیکتر بشین. نمیدونم چجوری، بلد نیستم، خودتون بلدی. مثلا میگم این 10-15 روز رو روزی 1 سلام به امام حسین علیه السلام بکنیم از طرف امام زمان. ثواب این جلسمون رو هممون، برگزار کنندگان، پذیرای کنندگان، صاحب منزل ها، هممون ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم کنیم به آستان مقدس امام زمان علیه السلام. خیلی کار خوبیه. این چند روزه یه کارهای خاصی بکنیم از طرف حضرت. نمیگم کار سنگین، من از اون معلم که نیستم، اما ادای معلم ها رو که در میارم تکلیف سنگین نمیدم. اندیشم اندیشه امریکایی است که تکلیف نمیدم. بچه‌ها تو مدرسه کاراشون انجام میدن، میان تو خونه بازی میکنن، درسته؟ چون رشته دوست دارم میگم. تکلیف سنگین نمیدم. روزی 1 سلام همین الان اولشون میگم. شب جمعه هست، شب اول شعبان هم هست، فردا شب هم شب تولد امام حسین علیه السلام. یه سلام بکنیم از طرف امام زمان به امام حسین. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. روزی یه کاری، یه کار معنوی انجام بدیم به نیابت از امام زمان علیه السلام. کار بعدی کم، روزی یه مختصر صدقه برای سلامتی حضرت بذاریم کنار، بدیم به فقیر. جمع که شد بدیم به فقیر. خیلی عالی. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که 1 سر مهربانی درد سر. تو یک قدم برو به طرف امام زمان علیه السلام، ببین اون چه کار میکنه، ببین اون حرفی که فرموده انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم درسته یا نه که درسته.